هم یواش یواش به وجهه ذهنی و اینکه حالت پنهانی پیدا میکنه برای در حقیقت انحراف بشر، اغوای بشر. در قرآن تفاوت عمدش در اینه که شیطان هیچ نقشی نمیتواند برای انحراف بشر ایفا بکنه جز دعوت.
بله.
اما در فرهنگ انجیل و تورات یه مقدار فراتر از این هستش.
درود بر شما. یاد ابیات زیبای جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی افتادم، یا ملای رومی، که میگه چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، اینجا کلمه دیو یعنی همون شیطان، دیو آدم را نبیند غیر تین. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم. 5-6 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، یه رفت و آمدی داشته باشیم، یه قطعه ای رو بشنوید و فرمایشات پایانی آقای دکتر عباسی، صاحب رساله دکتری تاریخ انگاره شیطان در قرآن کریم، و عهد این رو خواهیم شنید.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. معمولاً در مسیر پژوهش، پژوهشگر به یک نکاتی و به یک برداشتهایی دست پیدا میکنه که شاید از ابتدا دنبال کشف اون موضوع نبوده، اما تو مسیر راه گاهی اوقات به چراغهایی در راه برخورد میکنه که مسیر رو برای او روشنتر میکنن و نکته های نابتری رو در اختیار او قرار میدن. بذارید ما همین رو از آقای دکتر عباسی سوال بپرسیم که شما در مسیر پژوهش چه نکته های نابی براتون رقم خورد که پیش از پژوهش فکر نمیکردید که اینها وجود داشته باشه اصلا؟
بله، خیلی متشکر. حقیقتا همینطور هست. من با توجه به این تعدد پژوهش‌هایی که انجام شده بود نگران بودم که آیا مطلب جدیدی رو میتونم دست بیابم. جالب بود برام که همین توفیق حاصل شد. یکی این که معنای مار و اژدها رو ما در فرهنگ دینیمون و در فرهنگ تورات و انجیل معنای منفی داره، معنای اغواگرانه داره، در صورتی که در فرهنگ بین النهرین مار سمبل حاصلخیزی بوده، اما به مرور این تغییر پیدا میکنه و معنای شیطانی به خودش میگیره و در تمدن بابل و آشور و نمیدونم مواردی از این قبیل. اما در قرآن کریم واژه شیطان رو اگر برگرفته از شطنه بدانیم، به معنای ریسمان بلند برای کشیدن آب از چاه که دگردیسی شده، یک معنای دیگری رو ازش استفاده کردن به معنای ببند کشیدن انسان به واسطه وسوسه، و معنای دیگر آن معنای سرکشی است که هر دو در مورد شیطان نقل شده از جمله معانی هست. یا برگرفته از شاطیشیتو هست به معنای آتش گرفتن، هلاک شدن. این با آیاتی از قرآن از جمله سوره کهف آیه 50 همسانی داره که از آتش خلق شده. اما آن چیزی که بنده بهش دست یافتم در واژه شناسی برام جالب بود، از شوتو یا شوتو به معنای یک بار دویدن و به پایان خط رسیدن. حالا این رو در مورد شیطان شما نگاه کنید، شیطان موجودی است که به پایان خط رسیده و از خداوند مهلت دوباره می‌خواهد و خداوند به او مهلت دوباره می‌دهد. یعنی یک بار عمر کرده و انتظار می‌رفت که خداوند جان اون رو بستاند و او از خداوند می‌خواهد که رب انظرنی، مرا در حقیقت مهلت بده، انک من المنظرین، تو از مهلت یافتگانی. در سوره هجر داستان این قصه بیان شده است.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای دکتر سلیمان عباسی. اگر بخوان از کسی تشکر بکنن الان که روی این پژوهش خیلی تاثیرگذار بود، جدایی از این اسامی که بردید، از استاد راهنما و مشاور، کسایی که کنار شما بودن، همراه شما بودن، همدل شما بودن، و اگر نبود مشایعت اونها شاید این کار به اتمام نمیرسید. اگر میخواید از اینا هم یاد کنید،
حتما
در خدمت شما هستیم.
ممنون از یادآوریتون، هرچند بنده یادداشت کرده بودم. خب قبل از همه از خداوند باید خیلی تشکر بکنم که توفیق داد که در مسیر قرآن بنده قدم بردارم و انشاءالله که عامل باشیم به این قرآن انشاءالله. و بعد از اون از همسر عزیزم که بسیار مشوق بودند برای بنده، صبور بودند در حین دوران تحصیل، و از فرزندان عزیزم که دوران سختی که برای ما بود به خاطر همزمان تحصیل کردن و کار کردن و تدریس کردن و چند تا موارد دیگر.
چند تا فرزند اینا دکتر؟
دو تا فرزند.
خدا حفظشون کنه،
سلامت باشید. بعد و از همکلاسی عزیزم آقای دکتر محسنی، بسیار برای من دلگرمی دادن و کمک کردن. بالاخره از نظر نگاهی که به اصطلاح پای نمای باید داشته باشم، زاویه دیدی که باید داشته باشم، خیلی کمک کردن و از ایشون هم تشکر ویژه دارم.
خیلی ممنونم. آیا این مجموعه پایان نامه شما به کتاب مبدل شده یا خیر؟
نه خیر، در دست اقدام هست، انشالله اولین فرصت بتونم
انشالله.
این توفیق انشالله. رو داشته باشم.
خیلی ممنونم آقا، ما خیلی استفاده کردیم، امیدوارم باشم که من شما رو خسته نکرده باشم تو این برنامه.
عزیزم آقای زنده باشی،
خدا حفظتون بکنه.
خیلی متشکرم.
مردم عزیز، از همراهی صبورانتون صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم که این نشست و این گفتمان هم مورد اقبال و توجه یکایک که شما سروران گرامی و قرآن دوستان واقع شده باشه. تا پژوهشی دیگر و زانوی ادب زدن در محضر قرآن، التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما.
تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا.
راديو تلاوت، فرصتي براي أنس بيشتر با قرآن كريم.
هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان.
راديو تلاوت را می توانید بر روی موج FM ردیف 101.5 MHz بشنوید.
يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفي
راديو تلاوت، هنر قرائت
القرآن.
دانشکده
و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا.
آموزش علوم قرآنی.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دانشکده، اهالی قرآن و دانشجویان عزیز. در خصوص تفسیر علمی و روش تفسیر علمی با هم میخواییم یه مقدار صحبت بکنیم و ببینیم که تفسیر علمی چه نوع تفسیری هست. تفسیر علمی عزیزان گرایشی تفسیریه برای اینکه ما ارتباط بین آیات قرآن رو و یافته های علمی رو کاملا متوجه بشیم و به کمک یافته های علمی آیات قرآن رو تفسیر بکنیم و بفهمیم. تفسیر علمی حاصل دغدغه افراد دیندار هست در دوره معاصر که در واقع با کمتر شدن حساسیت ها و همینطور با طرح شدن موضوعات جدید از شدت مخالفت با تفسیر علمی کاسته شده و به سمت اون اقبال شده. گرایش تفسیر علمی رو قرآن پژوهان مصری آغاز کردند و مثلا به عنوان نمونه امروزه در تفسیرهای مثل تفسیر نمونه که نوشته آیت الله مکارم شیرازی هست اهتمام به روش تفسیر علمی دیده میشه. تفسیر علمی رو همونطور که در قبل هم گفتیم از دستاوردهای تجدید فکر دینی در دوره معاصر میتونیم قلمداد بکنیم که مثلا تفسیر اسکندرانی، تفسیر جواهر طنطاوی، اینها نمونه هایی از تفسیر علمی هست و همینطور در گذشته هم تفسیر کبیر فخر رازی از تفسیرهایی بوده که به مباحث علمی قرآن کریم با توجه به دانش روز پرداخته و تلاش شده تا از دانش‌های زمان خودش مفصل استفاده بکنه و قرآن رو بهتر بفهمه و به مخاطب خودش بفهمونه. پس بنابراین همونطوری که اشاره کردم و نمونه‌های برای شما عزیزان آوردم، بهره‌گیری از دانش تجربی در بحث تفسیر قرآن امر خیلی جدیدی هم نیست، در گذشته هم بوده اما در دوره معاصر با یک روش متمایز و مستقل و جدید در واقع قرآن کریم تفسیر علمی شده. جایگاه ستارگان و مسیرشون یه نمونه هست از تفسیر علمی. مثلا آیه شریفه میفرماید که فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، میگه و به جایگاه ستارگان سوگند یاد میکنم و مسلما آن سوگند بزرگی است اگر بدانید. امروز میدونید که برای ما روشنه که ستاره ها توی آسمون هر کدومشون یک جایگاه مشخصی دارن، مسیر و مدار اونا طبق قانون جاذبه و دافعه تعیین میشه و بسیارم دقیق و حساب شده هست. همینطور سرعت سیرشون و حرکتشون بسیار با برنامه منظم و مشخص و معینیه. البته در زمینه کراتی که دور هستن این مسئله خیلی دقیق قابل محاسبه نیست، اما در زمینه کراتی که در منظومه شمسی وجود دارند و بسیار به ما نزدیکتر هستند دقیقا قابل بررسی و محاسبه هست و نظام مدارات اونها به قدری دقیق و حساب شده هست که انسان رو واقعا به شگفتی وامی داره. وقتی به این مسئله توجه بکنیم که طبق شواهد و طبق گواهی دانشمندان تنها در کهکشان ما 1000 میلیون ستاره وجود داره و در جهان هم کهکشانهای زیادی وجود داره و هر کدوم از اونها مسیر خاصی رو سپری میکنن و طی میکنن، به اهمیت سوگند قرآن بیشتر پی میبریم. دانشمندان علم نجوم و دانشمندان فلکی به این معتقدند که تعداد ستاره ها بسیار زیاده، بیش از میلیاردها عدد. فقط قسمتی از اونها رو میشه با چشم غیر مسلح دید، ولی بسیارشون رو فقط با تلسکوپ میشه دید. تازه بعضی ها گفتن بخش قابل توجه ستاره ها رو هم با تلسکوپ نمیشه دید، یک سری وسایل خاص و تخصصی میخواد که از اونها عکس برداری بکنه و اونها رو بزرگ بکنه که قابل رؤیت باشن. و جالب این هستش که همه اینها توی مدار خاصی شناورند و کلون فی فلکین یسبحون که شنیدید در آیه شریفه میفرماید همه در یک مدار خاصی در حرکت هستند و خودش همون جاذبه‌ای هستش که وجود داره و ستاره ها رو نمیذاره که به همدیگه برخورد بکنن. و تصور بکنید یک کشتی که اقیانوس پیما هست توی دریای مدیترانه و یک کشتی که اقیانوس پیما هست در اقیانوس کبیر، اینا با همدیگه دارن حرکت میکنن توی مسیر خاصی ولی به همدیگه نمیخورن، چون دوتا اقیانوس متفاوت هست و این همون مداری هستش که برای ستاره ها هم وجود داره. و هرچی که ما از اکتشافات علمی بیشتر صحبت میکنیم و بیشتر برای ما مباحث علمی مشخص میشه در زمینه ستاره شناسی و نجوم، بیشتر به اهمیت این قسمی که قرآن کریم اینجا در آیه استعمال کرده پی میبریم.
فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم.
پس این آیه به خوبی نشون میده که دانش بشر اون زمان کامل نبوده، اما قرآن کریم مطالبی رو مطرح کرده که امروزه میفهمیم بسیار پرمحتوا و عمیق بوده. چون قبلا فکر میکردن که ستاره ها یه سری میخای نقره‌ای هستن که به سقف آسمون کوبیده شدن، اما امروزه میفهمیم که اینها معلق هستن در فضا و در یک مدار جاذبه‌ای دارن حرکت میکنن و یک ارتعاش مخصوص خودشون رو دارن. نمونه دیگه‌ای که بخوام برای شما مثال بزنم، آماده شدن زمین برای کشت و زراعت هست. به وسیله چی؟ باران. مثلا ببینید آیه شریفه میفرماید در سوره عبس: فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا. آیه 24 تا 28 سوره عبس. انسان باید به غذایش نظر کند که ما آب را با بارشی فرو ریختیم، سپس زمین را کاملا شکافتیم و در آن دانه ها رویاندیم و همچنین انگور و سبزی. نکتهش چی عزیزان؟ شنوندگان عزیز برنامه که تا اینجا با ما همراه بودید، نکتهش اینه که در آغاز سطح کره زمین یه قشری بود پوشیده شده از سنگ. باران سیلاسایی میاد و با شدت میباره و این سنگ ها رو میشکافه. ذرات اینها از هم جدا میشه و در قسمت‌های دیگه پخش میشه و کم کم این بستر فراهم میشه برای کشت و زراعت و خود این سیلاب‌ها میان اینها رو هم حل میکنن، این ذرات رو، و به دریا میریزن و این چرخه مجدد تکرار میشه. خاک‌هایی که به وسیله باد و باران و برف مجدد ایجاد میشه جای اونا رو میگیره و مجدد انسان میتونه از این چرخه کشت و زر استفاده بکنه. پس قرآن کریم اشاره به یک معجزه علمی داشته و نشون میده که اولا بارانها باریده شدند و سپس زمین شکافته شده و زمین آماده کشت و زراعت شده. بسیار باید ما توجه بکنیم به اینکه قرآن کریم دارای مطالب دقیق و علمی هست که امروز هم بسیار قابل اثبات است از حیث دانش تجربی. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما کمال تشکر و امتنان رو دارم. امیدوارم که مباحث ما مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و بتونید از این مباحث در فهم آیات قرآن کریم و فهم روش‌ها و گرایش‌های تفسیری استفاده بکنید و پژوهش‌هایی که در زمینه قرآن و مطالعات قرآنی انجام میدید بتونه راهگشا باشه برای شما و سرنخ‌هایی رو به دست شما بده برای اینکه بتونید از مطالعات عمیق‌تری بهره‌مند بشید و با اساتیدی که در این زمینه تخصص بیشتری دارن استفاده بکنید و بتونید پژوهش‌های قرآنی بهتری رو رقم بزنید. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار.
الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مخوانا الله ربي أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلمي.
برنامه دانشکده رو شنیدید و آخرین تلاوت این بخش از رادیو قرآن که هدیه حضورتون میشه با صدای شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی خواهد بود. آیات 284 تا 286 سوره مبارکه بقره، سه آیه پایانی قله قرآن سوره مبارکه بقره، فستات القرآن، بله، که آیه 286 هفت درخواست مؤمنان از درگاه پروردگار الهی مطرح شده. به اتفاق این تلاوت زیبا رو دعوت میکنیم بشنوید، انشالله که هدیه حضور شما خواهد شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.
آخرین تلاوت این بخش شامل سه آیه پایانی سوره مبارکه بقره بود، آیات 284 تا 286 با صدای شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی. حضور شما عرض کنم که ختم کلام الهی به حق علی ابن موسی رضا علیه السلام، عجل ولی کل فرج. خدا نگهدار.
الاجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد.
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد.
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد. چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد. هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد. الاجل یبن علی المرتضا مهدی نیامد. الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا. هرچه گفتم یا مقیسه شیعه نشنیدم جوابی. هرچه گفتم یا معزل اولیا مهدی نیامد. دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم صاحب ما و ولی عصر ما.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
ربنا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخش